بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در این جلسات خاص که غالبا در شبهای مناسبتهای شهادت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، عرض کردم قبلا هم مکررن در یک سلسله بحثی افتادیم امسال از عاشورا، از محرم شروع کردیم، بحث امام شناسی. از جلسه گذشته که شب شهادت امام هادی بود و این جلسه و حالا چند جلسه طول بکشه در رابطه با بحث علم امام صحبت بکنیم. یکی از مهمترین مباحثی که در امام شناسی هر فرد معتقدی به امامت حضرت امیرالمومنین تا امامت حضرت بقیت الله اعظم باید از این مطالب اطلاع داشته باشد، یک، و به آن اعتقاد داشته باشد، دو، و پاسخگوی یاوه‌گویی های مخالفین باشد، سه. یعنی سه تا مطلب باید از مجموع مجالس به دستتون بیاد. چون در مکتب تشیع عقیده مکتب حقه تشیع بران است که امامت منصبی است در تداوم رسالت، بنابراین امام معصوم باید همان خصوصیت‌های پیامبر عظیم الشأن اسلام رو داشته باشه. همچنان که در باب رسالت گفتن پیغمبر اسلام دارای چهار خصوصیت است. خصوصیت اول بحث عصمت است، در جلسات گذشته بیان کردیم عصمت رو و برای امام هم عصمت رو اثبات کردیم، معنای عصمت رو هم بیان کردیم. دومین خصوصیتی که در رسالت مورد نظر است و تداومش در امامت هم مد نظر است بحث علمه. منابع علم امام چیه؟ حدود علم امام چیست؟ امام در چه حیطه علم داره؟ آیا امام آن است که فیزیک هم بدانه؟ و به اصطلاح فیزیک دانستن برای امام شأنه و اگر نداند نقصه؟ این حدود علم امامه. آیا علم امام تکلیف آوره؟ ما اثبات خواهیم کرد یکی از منابع علم امام اتصال به منبع وحی است، اتصال به منبع غیب است، با عالم غیب ارتباط داره. به چه شکل در همین جلسه انشاءالله مقدماتش رو خواهیم گفت تا در جلسه بعد اثباتش کنیم و بیانش کنیم. اما امامی که به منبع غیب متصل است، تمام عالم در حیطه اختیار اوست، از نظر علمی همه عالم در محضر اوست، آیا این علم برای او تکلیف آور است؟ اگر می داند که در شب 19 هم به شهادت می رسد نباید به مسجد برود؟ که اگر به مسجد برود اون عوامی که شاید کمتر مطالب رو بدونن اشکال میکنن. این لا تلقو و ایدیکم الی التهلکه نیست؟ خود رو در هلکه انداختن نیست؟ این مباحث مباحث مهم علم امامته. پاسخ از اینها مضافاً بر این که شما را برجسته خواهد کرد، اعتقاد شما را تقویت خواهد کرد. شما باید بدونید که امام در چه حیطه علم داره. اینا از منابع مهم علمی امامه. وجود نازنین سید الشهدا از زمانی که از مکه حرکت کرد که از شبهاتی که در عاشورا مطرحه، آیا میدانست به شهادت میرسد یا نمیدانست به شهادت میرسد؟ اگر بگی میدانست، نتوانی حدود علم امام رو اثبات کنی و ندانی چیست، یه اشکال بهت میکنن. اگر بگی امام این علم رو نداشت که میشه جهل، یه اشکال دیگه وارد میشه. پس این بحث ها بسیار بحث های اساسی و با اهمیته و بر هر کسی فرضه. لااقل هر کسی که ادعا میکند متولی ولایت امیرالمومنین است و بداند این حرفا رو. بخشی از این مباحث بسیار تخصصی است، ما هم سعی میکنیم که این مباحث تخصصی رو در یک سطح عمومی، چون میدانم شما همه اهل علم هستید لکه تخصصتون تخصص علوم دینی نیست، ولی برای اینکه این مبانی رو هم بدانید ما سعی میکنیم که این مراتب رو تنزلش بدیم. در جلسه گذشته که شب سوم رجب بود، شب شهادت امام هادی علیه السلام بود، جلسه ای داشتیم در اینجا، این مطالب رو گفتیم. در قرآن کریم یکی از منابع علم پیامبر را مسئله وحی می دانند. وحی یعنی ارتباط با عالم غیب. اون وحیی که ارتباط با عالم غیب باشد بهش میگن وحی رسالت، وحی نبوت. ما هم با همین معنای از وحی سر و کار داریم، اگرچه غیر از این معنا قرآن کریم 6 معنای دیگر برای وحی آورده است. قرآن کریم در رابطه با مادر حضرت موسی واژه وحی رو به کار میبرد، اوحینا الی ام موسی. این وحی هست، اما اونجا گفتیم مراد الهامه، این با وحی نبوت و وحی تشریع متفاوته. ما در اونجا عرض کردیم یک نوع وحی القاعات شیطانی است. آیه شریفش همین بود که و ان الشیاطین لیوحون، واژه وحی رو به کار آورده، الی اولیائهم لیجادلو. این وحی رو که در مورد شیاطین به کار میبرد رو اونجا بیان کردیم مراد چی هستش؟ القاعات شیطانی است. ما با این طیف از وحی کاری نداریم، نه با الهام کار داریم، نه با القاعات شیطانی کار داریم، نه به قوانین تکوینی کار داریم، چون قرآن کریم در باب قوانین تکوینی هم واژه وحی رو به کار برده، بحثش در اونجا گذشت. وحی تشریع، وحی نبوت، وحی رسالت، وحی تشریع، نبوت، رسالت، اون چیزی است که وجود نازنین پیامبر اتصال پیدا می کند با مبدأ غیبی، با عالم غیب ارتباط پیدا می کند، با عالم بالا ارتباط برقرار می کند. خود این وحی به دست پیغمبر رسیدنش اقسامی دارد. یک نکته رو توجه بفرمایید، ما سابق عرض کردیم نه در همون جلسه، وحی با الهام فرق داره. 1-2 وحی با القاعات شیطانی فرق داره. 3 الهام هم با القاعات شیطانی فرق داره. من هی این بحثا رو تکرار میکنم چون متاسفانه جامعه ما اخیراً دوچار یک همچین انحرافاتی شده، یک گونه از توهمات برش عارض شده، اون گونه از توهمات رو به منزله مبانی وحی و الهام و این گونه تلقی بکنه. ما یه الهام داریم یه الغای شیطانی، اینا با هم تفاوت داره. ما یه وحی داریم یه الهام داریم، اینا با هم تفاوت داره. اینا رو بهش دقت بکنید. در جلسه گذشته بحثش گذشت، اما اکنون وحی نبوت، وحی تشریع، وحی رسالت اقسام داره. گاهی اوقات فرشته وحی سراغ پیغمبر میاد، ملک وحی. خود این ملک وحی آمدن به دو قسمه. من این بحث رو عمدن مطرح می کنم تا ما قدری به شخصیت پیغمبرمان پی ببریم، اون که از همه مظلوم تر است، حتی از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین خود وجود نازنین حضرت خطیب برتبت است. خود آقا رسول الله از همه مظلوم تر است. اون چه که شما پیرامون اهل بیت میدانید، این همه آوازه ها از شه بود، همه اینها از اون مبدأه، گرچه از حلقوم عبدالله بود. شما کرفری پیرامون حضرت امیر، کرفری پیرامون حضرت حسین، اما هیچ و هیچ و هیچ و هیچ و هیچ پیرامون پیغمبر. بسیار هم ساده است. من اگر به شما بگم فضیلتی از امیرالمومنین رو نقل بکنید، ممکن از هر کدومتون بتوانید به اندازه 5-6 دقیقه در این رابطه سخنرانی بکنید. ولی اگر بگم فضیلتی از بابا پیغمبر نقل بکنید، همشون بندر نگاه میکنید جاری یه فضیلت از پیغمبر ما چیه؟ این مظلومیت پیغمبره. و گاهی هم عناصر بیرونی مترصد این معنا هستن که پیغمبر ما رو در مقام مقایسه با سایر پیامبران یا مساوی جلوه بدهن یا پایین‌تر. واقعی که اینطور نیست. پیغمبر اسلام در جمیع شؤون، در جمیع شؤون افضل الانبیاست. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ما انبیا رو بعضی رو بر بعضی دیگه برتری دادیم، اما یکی از این بعض خورشید است و دیگران در کنارش نور شمع‌اند. این توهین در سایر انبیا نیست، این معرفت به وجود نازنین پیامبر خاتمه. این چیزیست که ابراهیم با تمام وجود قبول دارد، این چیزیست که موسی با تمام وجود قبول دارد، اما من و شما از او اطلاعی نداریم. من به برخی از مراتب تفاوت وجود نازنین حضرت رسول اکرم در همین بحث موجز با سایر انبیا اشاره خواهم کرد. پس یکی از طرق وحی آمدن ملک وحیه، فرشته وحیه، اما این فرشته گاهی جناب جبرئیل است که نامش روح الامین است، که لقبش ملک مقرب است. ایشان بر هر پیغمبری ورود پیدا نمی کنند، کما این که وجود نازنین حضرت عزرائیل ملک چی آقا؟ ملک، ولی برای جان گرفتن همگان تشریف نمی آورن. بسیاری از مردمان را می گویند نوچه هاشون برن. اون وجود نازنین برای هر کسی نمی آد. چرا؟ چون ملک مقربه. جناب جبرائیل ملک مقربه. آیات رو گوش کنید. سوره مبارکه شعرا 192 تا 194. و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن نازل شده از طرف پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین، که به واسطه جناب روح الامین نازل شده است. بر کی؟ علا قلب که، بر قلب تو، که چه اتفاق بیفتد؟ لتکون من المنذرین، تا تو از انذار کنندگان باشی. جناب ملک وحی روح الامین جبرائیل سلام الله علیه بر پیغمبر نازل میشه. اما گاهی ملک های دیگری، حالا اگر ملک مفرد است و ملک ها درست، ملک های دیگری برای انبیا میان. او پیغمبر کیه؟ وجود نازنین حضرت ابراهیم علیه السلامه. بحثم قرآنی است. آیات رو گوش بکنید. سوره مبارکه هود آیه 69، ولقد جاءت رسلنا، ما فرستادگان خودمون فرستادیم. کجا؟ ابراهیم، بر جناب ابراهیم فرستادیم. ابراهیم از پیامبران چی آقا؟ و اولانبیاست. نسبت به وجود نازنین پیغمبر اسلام، ابیت رو به جناب ابراهیم استناد میدن، اگرچه اول بشر جناب حضرت آدمه، ابوالانبیاس، آدم مهمیه، ولی ملک وحیش جاء رسولنا، جاءت رسولنا. یه طایفه ای از ملائک رو فرستادیم، نه روح الامین رو، اون جاش خاصه، اون جاش خاصه. یک، پس گاهی وحی به واسطه فرشته وحیه، گاهی ملک وحی روح الامین است بر رسول اکرم، گاهی ملک وحی فرشتگانی هستند که حضرت حق برای این کار اونها رو منصوبشون کرده. طایفه‌ای هم میان، یه نفر دو نفر نمیان، یه عده میان، آمدن خدمت جناب ابراهیم و دو تا مطلب رو براش حل کردن. اولا در کبر سن به ایشان بشارت دادن به دو فرزند، هم جناب اسماعیل و هم جناب اسحاق صلوات الله و سلام علیه، و ثانیا گفت آقا ما یه مأموریت دیگه هم داریم و اون که باید بریم قوم لوط رو عذاب کنیم. طایفه ای آمد. این شکل اول. شکل دوم، شکل دوم وحی یعنی اتصال به عالم غیب من وراء الحجاب، یعنی از درون یک شیء. این همون چیزی است که برای جناب موسی علیه السلام اتفاق افتاده. سوره مبارکه قصص آیه 30، فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره. جناب موسی وقتی با همسرش آمدن رسیدن به وادی طور، وقتی به وادی طور رسیدن شب بود، سرد شد، قرار شد یک آتشی پیدا کنن، از دور یه نوری رو دیدن. فلما اتاها، وقتی رفتن سراغ اون نور که از دور فکر میکرد آتش است، نودی من شاطئ الوادی الایمن، یه صدایی از اون سرزمین بلند فی البقعة المبارکه که در یک مکان پربرکت بود به گوشش رسید. چه بود؟ من شجره، صدا از بین درخت بود، چون اون رفته بود قطعی از درخت رو برداره. صدا از بین درخت آمد. چه آمد؟ ان یا موسی انی انا الله رب من، اون الله پروردگار جهانیان هستم. این فرشته وحی نبود، ولی وحی بود. وحی از کجا؟ من وراء الحجاب. حجاب یعنی از بین اجسام، حجاب یعنی از بین چی ها؟ اجسام. وحی بود که بر جناب موسی علیه السلام اتفاق افتاد. اما سومین نوع وحی، وحی است که در عالم رویا اتفاق میفته، در عالم رویا، یا اسم دیگرش چیست آقا؟ عالم خواب. اینو بهش میگن حالت منامیه، نظیر اون چیزی که برای وجود نازنین حضرت ابراهیم اتفاق افتاد. سوره مبارکه صافات آیه 102 فرمود، قال یا بنیه، جناب ابراهیم آمدن فرزندشون اسماعیل رو بغل کردن، بهشون فرمودن پسرکم، اینی ارا فی منامه، من در عالم رؤیا دیدم، انی چی آقا؟ از بحک، من دیدم که باید تو رو ذبح کنم. فنظر مازا ترا، یه خود تأمل کن ببین چیه نظر تو، باز چی کار کرد؟ اون آقازاده هم بلا فاصله جواب داد، یا ابته افعل ما تومر، همون چیزی رو که مأموریت پیدا کردی چیکار بکن آقا؟ عملش بکن. این در حالت خوابه. نظیر این حالت منامیه برای شخصیت دیگری در جهان اسلام اتفاق افتاده، وجود نازنین حضرت سید الشهدا، که وقتی عبدالله بن جعفر آمد دعا شما از مکه خارج شد، فرمود من خواب جدم رسول خدا رو دیدم، یا حسین اخرج الی العراق. این همه حالت منامیه است که تکلیف میاره. حالت منامیه خودش دو قسمه. گاهی در حالت منامیه اون پیغمبر شرفیابش میشود، به محضرش میرسد ملکی، یا فقط در عالم رؤیا چی میشنود؟ صدا ایران میشنود، دیگر اون ملک رو نمیبینه. ولی چه ملک را ببیند در حالت خواب، چه ملک را نبیند، هر دو براش میاره ها، تکلیف میاره، یه دستور میاره، یه کاری رو باید انجام بده. اما گاهی ما یک صدایی داریم به نام هاتف غیبی که این رو دیگران هم میشنوند، اما ضمنش تکلیف وجود نداره، یه خبریه که داره میده. صدای هاتف غیبی که تکلیف آور نیست، اینو بهش وحی نمیگن. کجا نظیرش هست؟ در شب 19 ماه مبارک رمضان، مردم کوفه همگان شنیدن تهدمت والله ارکان الهدا. این صدا صدای هاتف غیبی بود، لکن داره یک خبری رو میده، نه یک تکلیفی رو بیاورد، لذا بهش وحی نمیگن. دو سه تا مطلب در رابطه این حالت منامیه بگم. حالت منامیه فقط برای پیغمبر و وصی پیغمبر اتفاق میفته، برای بنده و شما اتفاق نمیفته. خوابهای ما غالبا از غاس احلامه، آشفته است. من که به هیچ وجه من الوجود در معرض تعبیر خواب نیستم، یعنی که خواب کسی رو تعبیر کنم، به هیچ وجه من الوجود هم در معرض پذیرش واقعیت خواب از نایی کسی نیستم که مثلا یه کسی یه خواب یا آدمی عالم خواب با یه همچی چیزی دیدیم که مثلا اینجور شد اونجور این دارد حرفاییست که آدمی که قدری فلسفه خونده باشه میفهمه که به این راحتی ها نمیشه خواب رو پذیرفت. او وقت مثلا به من تلفن بزنه میگه آجا من یه خواب دیدم، میگه من خواب تعبیر نمی کنم، میگه خوابش درست بوده، شما توجه بکنید بین و طلوعین بوده. خب اتفاقا بدترین نوع خواب همونجاست، چون اصلا خواب در ساعت بین و طلوعین چیه ها؟ کراهت داره، اصل عمل کراهت داره. وای با روزی که تو دیدی. بعد مثلا مطالبی رو بیان میکنم که ته نداره، گاهی هم روشنه، اما آجو خواب. من یه جمله بگم برای خواب و انشاءالله خواب از سر هممون بپره. مطمئن نه خوابی که بر چشم میاد، خوابی که روح ما رو فرا گرفته. این یادت باشه، مفت به کسی چیزی نمیدن، مفت به کسی چیزی نمیدن. دیگه باید بیدار شد دیگه. اون که میبینی خوابش خوابه، 40 سال ریاضت کشیده، نه اینکه تای قضیه رو در بیاری 20 سال 30 سال گذشته. وقت ما تبعات این مسئله رو متاسفانه دیدیم که تبعات منفیه. من بیش از دیگه وارد این وادی نشم. بنابراین آقا جان خواب اگر بخواهد خواب باشد نتیجه ریاضته، اونم ریاضت شرعی نه ریاضت غیر شرعی. آوخ این نفسش با عالم غیب متعالمه، غیب در محدود نفسانی نه در موضوع عقلانی اتصال پیدا میکند، یک خبری رو میتونه بده، یک آینده نگری رو داره. ولی اینجور نیست که هر کسی خوابش دو بشه. خواب بنده و شما غالبا نتیجه افکارمونه، یا افکار واضحمون یا ضمیر چی آقا؟ ناخودآگاهمون. یعنی یا امیالمونه یا آرزوهامونه. من که در به در مثلا فرض بفرد بنده که ازم گذشته، آقایون مثلا در به در دنباله اونایی که تو جوان هستن دنبال همسر میگردن، بعد مثلا بگه آقا من خواب دیدم که رفته خونه یا آسید فرموده بسید دختر مونه تو، حالا الا و للا که این دختر خونه آسید رو بدیم به من. بابا این خواب درست نیست. این چون تفکر روزمره تو دنبال این است که همسر بگیری، میلت اینجوری بروز کرده، یا گاهی ضمیر ناخودآگاه آدم اینجوری بروز پیدا میکنه. رضا اینا هیچ کدومش اعتباری نداره، دنبال این هم نباش که یه معبر پیدا کنه. ولی همواره این فرمول تو زندگی یادت باشه، اگر خواب خوشی دیدی، اگر خواب خوشی دیدی برای کسی نقل نکن تا تکرار بشه. اگر خواب بدی دیدی باز هم برای کسی نقل نکن و صدقه بده. تمام شد رفت. این دوتا دستوره، دستور من هم دستور دینه، دستور دینه. خواب خوشت رو برای کسی نقل نکن. چون جناب یوسف هم چیکار کرد آقا؟ خوابش رو نقل کرد، دوچار دسیسه شد. تو هم خواب خوشت رو نقل نکن. این دوتا حرفی هم که زدم با هم هیچ تناقضی نداره، در حد خودش. حالا بگذر. خب بنابراین یا در حالت رویا و خوابه، یا به واسطه ملک وحیه، یا به واسطه منوراء حجاب هست. بهترین نوع وحی آن است که ملک مقرب وحی بیاد. بر کی آمد آقا؟ بر وجود نازلین پیغمبر. بهتر از این مدل که باز برای خود پیغمبر آمده، نوعی از وحی است که اسمش از نظر اصطلاحی میگن وحی مستقیم. ما دو نوع وحی داریم، وحی مستقیم و وحی غیر مستقیم. وحی مستقیم چه؟ این است که وجود پیغمبر بدون واسطه متصل می شود به منبع و مبدا چی آقا؟ بدون واسطه. حتی ملک وحیم نیست، حتی ملک وحیم نیست. این برای چی اتفاق افتاده؟ زرارت ابن اعین از بزرگان اصحاب حضرت صادق است و امام با شخصیت‌های ارزنده است که امام صادق فرمودند زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، معاویه ابن وهب، اینها سلمان ما هستند. اگر جناب روز به شد سلمان محمدی و سلمان پیغمبر، این چهار نفری که نام بردم سلمان ما اهل بیت هستن. این ارزش جناب زراره رو نسونه. کسی تا حالا از امام معصوم امضا گرفته باشه که اهل بهش باشه؟ چهار پنج نفر بیشتر پیدا نمی‌کنه. یکی جناب سلمان، یکی هم چهار تا اینا هستن. البته ده پونزده نفرن، واقعا چهار پنج تا نه. شو پنج تا شو حالا فعلا یاد گرفتی تا 13-14 نفر بعدی رو میشه رو معرفی کنیم. جناب زرارت ابن اعین از حضرت صادق سوال میکنه یعنی رسول الله چقدر قشنگ سوال میکنه، چقدر خوبه آدم وقتی میره خدمت امام رضا اینجوری حرف بزنه. جوئل تو فداک، فدات شم، فدات شم. جناب زراره به حضرت صادق عرض میکنه جوئل تو فداک، فدای شما بشم. الغشیت التي تصيب رسول الله اذا نزل عليه الوحي، اذا نزل عليه الوحي، اون حالت بیهوشی که به پیغمبر عارض میشد مال زمانی است که پیغمبر بهش وحی نازل میشد. حضرت جواب دادن ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، این مال زمانی است که بین خدا و بین رسولش هیچ کس فاصله نبود. ذاک اذا تجلی الله له، این مربوط به اون زمانی است که حضرت حق به پیغمبر تجلی کرد، خدا به پیغمبرش تجلی کرد، خدا به پیغمبرش تجلی کرد. و الا 60,000 بار در طول 23 سال عمر پربرکت رسول اکرم جناب جبرئیل آمده خدمتش، هرگز هرگز و هرگز حالت قشی به پیغمبر دست نداده، اما دو بار مدهوش شده، نه بیهوش، مدهوش. اول زمان است که بینه و بین الله کسی فاصله نبود. تجلی الله له، خدا خود خدا تجلی کرده بر پیغمبر. این بفهمید ارزشش کجاست؟ این ارزش زمانی است که با جناب موسی علیه السلام مقایسه میشه. سوره مبارکه اعراف آیه 143، جناب موسی به حضرت حق چی عرض کرد؟ رب ارنی انظر الی، خدا بخوام ببینمت، خدایا بخوام ببینمت. یار پیغمبره دیگه، این حرف از ناحیه پیغمبر باید پاسخ داده بشه. قال لن ترانی، جناب موسی نمیتونی منو ببینی. حالا خدا یه کاری بکن، حالا یه کاری بخواد بکنه خدا، تو چه نمیتونی منو ببینی، اما انظر، نظر کن، الالجبل، به کوه، فین استقر مکانه، اگر در جاش ایستاد، فسوف ترانی، تو هم به زودی منو میبینی، تو هم به زودی چیکار بکنی آقا؟ منو میبینی. خب چه اتفاق افتاد؟ زیل آیه، زیل آیه میفهمه فلما تجلا ربه للجبل، وقتی خدای جناب موسی به کوه تجلی کرد. تجلی به کی کرد آقا؟ به کوه. للجبل دکن و خر موسی صعقا، کوه با زمین یکسان شد. خدا تجلی کرد به کوه، کوه با زمین یکسان شد. فخر موسی صعقا، جناب موسی بیهوش شد. به کوه تجلی کرد، ایشان بیهوش شد. خدا به خود حضرت ختمی مرتبت تجلی کرده. گرفتی یا نگرفتی؟ به خود حضرت ختمی مرتبت. هرگز پیغمبر ما با سایر انبیا مقایسه بشود، هرگز این اتفاق نیفتاد. اگرچه ما به تمام 124,000 پیغمبر اعتراف داریم و جز اعتقادات ما هستند، اما هر کی حساب کار خودش رو باید بدانه. این هم از وحی مستقیم که فقط به وجود نازنین پیغمبره. دو بار هم اتفاق افتاده، دو بار در عالم معراج، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدلا، این دو بار اتفاق افتاده. این نحوه از معراج که بین خدا و پیغمبر هیچ واسطه و هیچ فاصله ای نبود. خب یه نکته هم برای همیشه حلش بکنیم. آقا وحی چیزی نیست که برای انسان‌ها اتفاق بیفتد، هرگز برای انسان‌های عادی اتفاق نمی‌افتد. سوره مبارکه شورا آیه 51، و ما کان لبشر ان یکلمه الله و شایستگی وجود ندارد که خدا با هر بشری صحبت بکند. بشر میتونه با خدا صحبت بکنه ها، اما خدا با هر بشری صحبت الا وحیان، مگر واقع وحی باشه، که وحی هم از مختصات کی آقا؟ انبیا هست. این تا اینجا. بنابراین ما اقسام وحی رو عرض کردیم، چی هستش؟ عالی ترین شکلش برای پیغمبره. من پیغمبر رو خواستم معرفی کرده باشم تا وصی پیغمبر معلوم باشه کیه. وصی این پیغمبر باید با این پیغمبر صدقیت داشته باشه. وصی این پیغمبری که در اوج پرواز میکنه نمیتونه یه آدم زمینی باشه. وصی این پیغمبری که در اوج پرواز میکنه نمیتونه آدمی باشه که بگه هر کدوم از این مردم از من فقیه‌ترن، حتی زنان پشت پرده. این نمیتونه وصی این پیغمبر باشه، چون سنخیت بین این و اون پیغمبر نیست. وصی این پیغمبر کسی است که میگوید اگر پیغمبر نور وحی را میدید و صدای وحی را میشنید، من هم صدای وحی را میشنیدم اگر چه نور وحی را نمیدیدم. این میتونه وصی باشه. این وصی جایگاهش این است که نبوت ساز تمام انبیاست. ولایتش آدم عادی نیست. وصی پیغمبر خاتم آدم عادی نیست. ولایتش رو بپذیری، کسانی که در وهله اول پذیرفتن شدن انبیا. حالا پس راجع به وحی صحبت کردیم. وحی یعنی ارتباط با عالم غیب. دو سه کلمه بگم و بحثم تمام. حالا دو سه کلمه که ما میخوایم بگیم، گفتن در یه جایی بعضی ها وقتی خداحافظی بکنن مثل قطار تهران مشهد میبونه، ایستگاه ورامین که ترمز بکنه سبزوار وای میسته. حالا ما دو سه تا کلمه که میخوایم بگیم همین ایستگاه ورامین ترمز بکنیم سبزوار میسیم. ببینید دقت بکنید، ما یه عالمی داریم به نام عالم غیب، یه عالم داریم به نام عالم شهود. عالم شهود آن است که به حواس درک می شود. عالم غیب آن است که به حواس پنجگانه درک نمی شود. عالم پنهان از حس رو میگن عالم غیب. این مراد از اتصال پیغمبر است در زمان وحی با مبدا. وقتی میگیم با عالم غیب اتصال دارد، یعنی با چی اتصال داره؟ یعنی با عالمی که پنهان از عالم حس، مدرک به حس ما نیست. یک بار قرآن کریم واژه غیب رو به کار آورده به معنای موجودی که حاضر نیست، نه ظاهر نیست، حاضر نیست. در رابطه با حضرت یوسف، سوره مبارکه یوسف آیه 59، زلیخا با تمام بلایایی که سر حضرت یوسف آورد، وقتی اون قضایا بین او و جناب یوسف اتفاق افتاد، اول جناب یوسف بینی نداشت بین اون و خودش و شیطان، منتها مورد تعاملش ایشان اتفاق افتاد، بعدن در خفا به عزیز مصر گفت اون آدم پاکیه. این رو آیه قرآن داره بهش اشاره میکنه، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. آقا سلام ارادت، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. عزیز مصر ازش سوال کرد تو چرا میگی یوسف آدم پاکیه؟ گفت برای این که یوسف بداند من در غیاب او به او خیانت نکردم و اعتراف به پاکیش. اینجا مراد از بالغیب چیه؟ در غیاب، پنهان، در حضور نبودن. اما در موارد دیگری که راجع به غیب صحبت می شود، مراد عالم مبدأ غیبی است که از ادراک حواس انسان خارجه و اساساً به عنوان چی حساب میشه؟ اعتقاد به اون از خصوصیات اهل تقوا است. یؤمنون بالغیب. پس باید اعتقاد به عالم غیب داشت. و باید ارتباط با عالم غیب داشت. اما من و شما این ارتباط رو نداریم، انبیا دارن. پس چیزی به نام عالم غیب هست، هم قرآنن اثبات میکنیم هم عقلن. در این جلسه فقط آیات رو میخونیم، در جلسه بعد انشاءالله روایات و واسه اخلاق عقلیش رو هم مطرح خواهم کرد. خب گفتیم وحی اتصال با عالم غیبه، غیب عالم خارج از ادراک حواسه. در برخی از آیات خداوند می‌فرماید که غیب مختص به منه، علم غیب مختص به منه، دیگران رو هم در اینجا راهی نیست. آیاتشو گوش بکنید. عالم الغیب و شهاده، اثبات اصل عالم غیبه. و عندهم مفاتح الغیب، کلیدهای غیب نزد خداونده. لا یعلمها الا هو، و اون رو هم جز خودش کس دیگری نمیدانه. سوره مبارکه انعام آیه 73، سوره مبارکه انعام آیه 52، نمل 65. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، هیچ کسی در آسمان و زمین غیب رو نمیدونه مگر خود الله. سوره مبارکه جن آیه 26، حالا البته دیگه اینجا آیه 9ش تمام میشه. در این سه گروه از آیاتی که گفتیم خداوند فرمود که علم غیب مربوط به کی آقا؟ من. یک، غیر از منم کسی اطلاع از این نداره. اما یه طایفه از آیات که یکیشو میخونم، سوره مبارکه جن آیه 26، عالم الغیب اسم خداست، لقب خداست، دانای غیب، فلا یظهر علی غیبه احدا، غیبشو بر احدی مشخص نمی کند، الا من ارتضا من رسول، مگر کسانی که از اونها اظهار رضایت کرده باشه که اونها انبیا هستن. در اینجا میگه عالم الغیب علم غیبش رو به من ارتضا میده. در آیات قبل میگه علم غیب مال کسی جز خودش نیست. آیا بین این دو طایفه از آیات تناقض؟ تناقض نیست. یک خط بحثم تمام. ما دو نوع غیب داریم، غیب اصالی، غیب طبعی، غیب تفصیلی، غیب اجمالی. اگر میگه غیب مخصوص خداست، غیب اصالی است. اگر میگوین پیغمبر دارای علم غیب است، ای غیب چی آقا؟ طبعی است. یعنی به واسطه خدا پیغمبر بر غیب اشراف داره، نه استقلالا. خداوند تمام مراتب علم غیب را تفصیلا میداند، اما وجود نازنین حضرت خطیب مرتبت اجمالا. تفاوت به اجمال و تفصیل، تفاوت به تبعیت و استقلال است. تا بحث بعدی ما که توضیح بیشتر این مطلب است برسیم. پس یکی از مهمترین منابع علم غیب علم و علم انبیا و به تبعش ائمه ما، امامان ما، بحث اتصال به عالم غیب است. تا توضیحش، شب شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه است. با اگر در این شبها پیرامون شخصیت این امامان صحبت نمی کنیم، به دلیل این که ما پیرامون شخصیت این بزرگواران اون چه که بایسته و لازم بوده و شایسته بوده گفتیم، بخوایم تکرار مکررات نشه. هر کسی که در واقع دنبال این تیپ از بحث هاست باید به بحث های قبلی ما رجوع بکنه. اما شناختن مقام امام از شناختن موقعیت خاص امام به مراتب مهمتره. ما باید مقام رو درک بکنیم چی هستش. رفت پیش هارون، یه خدمتی به هارون کرد. هارون گفتش که من در مقابل این به تو سله میدم، هر چی بخوای بهت میدم. گفتش که من فقط یک چیز میخوام. گفتش چیه؟ اون آزادی امامم موسی بن جعفر علیه السلامه. گفت باشه، من فردا آزادش میکنم. گفت برام بنویس، بنویس که فردا کسی دبه نکنه. نوشت، رفت به همون زندان آخر امام که منزل سندیه شاهکه، نامه رو نشون داد و نوشته بود که این نامه آزادی موسی بن جعفر از زندان سندیه است. آمد بیرون، شیعیان رو جمع کرد، گفت همه تون لباس نو بپوشید، همه تون با گل و گلاب و حالت جشن و سرور داشته باشید که فردا امام ما رو آزاد میکنن. شیعیان صبح زود مجتمع شدن در بغداد با امید اینکه آقاشون با پا بیاد، اما در کمال تعجب دیدن 4 سیاه برده یک تخته چوبی رو روی دوششون گذاشتن و درن میان جلو، یک پارچه‌ای هم روی اون تخته هست. این مرد با تعجب گفتش که قرار بود امام ما رو بیارید، این تخته چیه؟ یکی از اونا برگشت گفت هازا امام رفزه، این همون امام شما رافضی هاست. وقتی پرده رو کنار زد، چشمش افتاد به بدن نحیف امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه، دید هنوز قل و زنجیر بر بدن امام هست، دادش به هوا رفت. بدن رو گذاشتن در جسر بغداد، یعنی روی پل گذاشتن. تعداد شیعیان در اون عصر 1.5 میلیون نفر در جمعیت تشییع امام کاظم شرکت کردن. به همین دلیل بود که این تشییع 3 روز طول کشید، ولی مردم آمدن، عجب مردمان با صفایی بودن، همه شاخه های گل آوردن، بدن موسی بن جعفر رو زیر شاخه های گل مخفی کردن، انقدر گل ریختن روی بدن که اسم اون منطقه شد سوق الریاحین، بازار گل فروشا. عجب مردمان با صفایی بودن. کاش شما چند سال قبل هم می رفتید به تشییع یکی دیگر از پسران فاطمه زهرا که از قضا بدنش 3 روز روی زمین بود، از قضا بدن او هم پوشیده بود، اما زیر سنگ و چوب و نی و نیزه و سم ستوران بود که بر بدنش